اینجا چراغی روشن است. نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی امروز اینجا چراغی روشن است، موضوعیه که به نظرم جا داره بهش خیلی خیلی فکر بکنیم و دربارش ساعت‌های طولانی صحبت کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان شنوندگان رادیو جوان، خصوصا شنوندگان برنامه اینجا چراغی روشن است. ایشالله برنامه خوبی داشته باشیم.
برام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان رادیو جوان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم.
موضوع این هفته اینجا چراغی روشن است جنگ نرم و میدان اصلی جنگ. این جنگی که میگوییم جنگ نرم در کجا و به چه شکلی و در چه قالب‌هایی انجام میشه و مخاطبان اصلی این جنگ چه کسانی هستند.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه‌هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه میگردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه‌ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ اندیشه نشستیم به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه‌ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
سوال اصلی در رابطه با جنگ نرم این هست که ما در یه بعدی از تاریخ آنچه که از جنگ ها رو به یاد میاریم جنگ های فیزیکی و اصطلاحاً سخت افزاری بود، جنگ هایی که میدان مشخصی داشت، دو طرف سپاه مشخص بود، تعدادشون، رزمایش و آرایششون، و این جنگ ها در یک میدانی و در یک نقطه تلاقی پیدا میکرد. اما در جهان جدید و با پیشرفت فناوری های نوین، جنگی تحت عنوان جنگ نرم در جهان جدید، طراحی ها و نبرد ها و میدان ها تغییر کرده و تا مرز در حقیقت خانه ها و خانواده ها رسوخ پیدا کرده. در گذشته جنگ خیلی روشن بود و پشتیبانی از جنگ هم تکلیفش روشن بود، اما امروز جنگ نرم به گونه دیگری تعریف میشه، مختصات خودش رو داره. در گفتگوی امروز به ابعاد جنگ نرم و یکی از آثار این جنگ نرم که جنگ فرهنگی هست و در حوزه فرهنگ ها اینه که فرهنگ باور ما به قیامت رو تحت تاثیر قرار میده و ما وقتی که قیامت اندیشی رو و یاد مرگ رو از دست میدیم، اون وقت خیلی کارها از ما بر میاد که مقصود نظر دشمن میتونه باشه.
فکر کنم جنگ نرم یعنی این که ما بدون اینکه خبر داشته باشیم داره یه فرهنگ جدید، یه سبک دیگه ای رو به زندگی ما وارد میکنه.
من فکر میکنم جنگ نرم یعنی این که داره به اون ضربه میخوره و یه فرهنگ و سبک زندگی دیگه رو دارن متزریق میکنن بدون اینکه ما خودمون اصلا متوجه باشیم.
خب میشه آقای رستمی یه مثال بفرمایید در مورد این موضوع؟ مثالی هست که ما راحت تر متوجه بشیم، بهتر متوجه بشیم؟
خیلی موافقم که در حقیقت هم سوال و هم جواب یه ساختار داره، یعنی در این رابطه که یه عده چه موافق چه مخالف میدانند که ما تحت تعبیر شبیخون فرهنگی میتونیم به یه اشتراک معنوی برسیم و اونم اینه که ما نسبت به کسانی که خواستگاهشون اینه که ما اینگونه نباشیم، یعنی ما پاره ای از باورها، پاره ای از اعتقادات و پاره ای از مبانی رو داریم که اون مبانی اگر داشته باشیم اون نمیتونه اون بهره برداری لازم رو داشته باشه. یعنی باز تعبیر جنگ رو داریم، در جنگ سخت این بود که توسعه کشور حمله کننده مد نظر بود، یعنی یه هدف از اهدافی که او داشت این بود که شما رو چپاول بکنه و بر منابع شما دست بندازه و این سیطره سیطره‌ای بود که به گسترش فیزیکی سرزمینش به علاوه منافعش منجر میشد. در جنگ نرم دیگه اون هزینه های سخت افزاری هم نمیده، انتقال لشکر رو هم نمیده و لذا به صورت نقطه به نقطه فتح میکنه. یعنی اگر من پدر یه خانواده باشم و بروم به سمت سهلنگاری، اگه مادر خانواده باشم بروم به سمت سهلنگاری های مبانی اعتقادی، یعنی حریم و حرمت خانواده رو در نظر نگیرم، اون وقت من پدر لاابالی، من مادر خدای نکرده که مقید به قیود عقیده ایم نباشم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ کی بهترین نتیجه رو میگیره؟ کی کالاهای خودش رو به من خیلی راحت میفروشه؟ کالاهای فرهنگی که من نباید مصرف کننده اونها باشم.
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور می‌افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه‌های اندیشه ورز، اندیشه هایی که میخواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
دوستان شما فرمودین شبیخون فرهنگی دارن میزنن، خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟ چه جوری باید باهاش مقابله بکنیم؟ خب وقتی من نمیدونم از کجا داره بهم حمله میشه، چه جوری میتونم باهاش مبارزه بکنم؟
آنچنان که در سوال مطرح شد میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که بستر اصلی این نبرد و این جنگ که جنگ نرم خوانده میشه فضای مجازی هست، یا حداقل یکی از جدیترین بسترها بستر فضای مجازی هست. یعنی اصلا هم شوخی نداره، وقتی که ما در فضای مجازی قرار میگیریم به صورت بمباران اطلاع و به صورت بمبارانی یا شبکه‌ای از اطلاعات و خبرهای فراوان، در دل اینها انقدر خبرهایی که من باید نسبت به اونها مدیریت داشته باشم زیاده که اون رو از دست میدم. مثلا شما در نظر بگیرید که آیا در مبانی دینی نسبت به حرمت جان، آبرو و مال آدم‌ها ما تأکید داریم یا نداریم؟ اما شما میبینید که وقتی که من مصرف کننده و ساعتهای طولانی حاضری خودم رو در فضای مجازی اعلام میکنم، این بدان معناست که وقتی که خبرهای قتل و غارت میاد، یعنی شما نگاه بکنید مثلا میبینید که در یمن بمباران شد و تعداد انسان شریف با اعتقادات اسلامی از دنیا رفت، کشته شد، ولی انگار که خبر برای من راحت و آرام و هضمش آسان میشه. وقتی برادر مسلمان من در جایی کشته شد و من این حساسیت از من گرفته شد، این پیامدش چیه؟ هی مرزها رو نزدیک میکنه. در جنگ نرم مرزها خیلی سرعتش بیشتره در نوردیده شدن تا جنگ سخت. شما در جنگ سخت چون شهدای خودت رو در مکتب خودت و در ایدئولوژی خودت داری، مقاومتت بالا میره، پشتیبانیت بالا میره. اما در جنگ نرم شما اصلا میدان رو گم میکنی، یعنی کجا داره به من حمله میشه ابعادش رو گم میکنی، از کجاست، از آسمان، از زمین، از کجا داره به من حمله میشه و داره توی خونه من به من حمله میشه. بدترین نوع نفوذ، نفوذ در خانه است.
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا زمان دستم نیست، یه حالتی پیش میاد که یهو نگاه میکنم به ساعت، میبینم 2 ساعت گذشته. خب من باید چجوری جلوی این نفوذ رو بگیرم؟ در جنگ سخت یه جوریه که من قشنگ دشمنمو میبینم، ولی در این جنگ نرم اصلا دشمن معلوم نیست، از کجا بفهمم دشمن کجاست؟
خیلی موافقم که به تفاوت‌ها بپردازیم و از طریق این تفاوت‌ها اون حساسیت مبارزاتی خودمون رو بالا ببریم. ببینید، در جنگ سخت شما کشورتون به سمت یه آمادگی طولانی مدت میرفت، یعنی سربازانی رو داشتید که به صورت مستمر اینها در میادین آمادگی حاضر میشدن و شروع میکردن به مشق آمادگی، و لذا مرزهای شما آماده باش داره، ارتش شما، سپاه شما آماده باش داره، وضعیت مدام آماده باش و به موضع است و در به هنگام حادثه. اما در جنگ نرم شما دیگه فضا رو میارید توی شبکه دیگری از موقعیت زندگی کنونی، یعنی از مرز و از موقعیت‌های آماده باش خارج میشه. اینجا سربازان دیگری میطلبه، اینجا تمامی افراد جامعه سربازان هستند، اینجا معلم‌ها، اینجا اساتید دانشگاه، اینجا پدرها و مادرها، اینجا دوستها در برابر دوستها، اینجا دیگه همه یک ملت، اینجاست که میگیم انسجام ملی، وحدت ملی. یعنی در جنگ نرم شبکه حمله کردن اصطلاحاً سایبر میشه، اصطلاحاً بهره برداری تو از یه فضای عمومی میشه که شما داری بسیاری از نیازهای خودتو تو اون فضا برطرف میکنی. وقتی نیازهای حساب شده خودتو برطرف میکنی، بهترین نوع کاربری است. اما وقتی که تبدیل شد به بستری برای تفریح و سرگرمی، در حالی که نیست، یعنی شما بستر فضای مجازی رو نباید به عنوان سرگرمی تلقی کنی. وقتی سرگرمی تلقی کنی، به مثابه سربازی هستی که در موضع آماده باش خواب رفتی. شما تا حالا دیدید مثلا مولوی شعری داره میگه خفته نشاید پاسبان. امروز در جنگ نرم پدرها، مادرها و سایر اعضایی که نام بردیم همه پاسبانان هستن، همه دژبانن، همه باید در حالت آماده باش کامل باشن. چرا؟ چون فضای گسترده و درهای عمیقی است که اگه هر کدام ما در اون درها فرو بیفتیم، اون وقت دیگه اون موضع زندگی و اختیارات و مدیریتی زندگی رو از دست میدیم. مثالی رو بزنم برای تبیین موضوع در جنگ نرم. آیا ما وقتی که از خانه خارج میشیم، یه ماشینی بیاد، ماشین مخوفی باشه و خیلی وحشتناک باشه، اصلا ایمنی کامل نداشته باشه، سوارش میشیم که به مقصدمون برسیم، همه ما از نظر بافت عقلانی این نتیجه رو میگیریم که اصلا این ماشین زمینه رسیدن من رو فراهم نمی کنه و بلکه جان من رو هم تهدید میکنه، ما باید مثالها و تشبیهات صحیحی رو در مورد جنگ نرم داشته باشیم که به کار بگیریم. ما اگر بریم به صورت لاابالیگرانه در فضای مجازی که بستر اصلی جنگ نرم برای دشمن هست و در اونجا داره برنامه‌ریزی‌های بلند مدت خودش رو میکنه، اون وقت من میام و مثلا نسبت به پوشش همسرم حساسیتمو از دست میدم. این مسئله جدی است. شما نگاه بکنید در یه مقطعی مثلا لباس مخصوص بانوانی که در خونه بهترین لباسه برای همسر، اما یه دفعه نشر پیدا میکنه در فضای جامعه، نه تنها بانوان ما از پوشیدن او احساس بدی بهشون دست نمیده، یعنی مرزهای شرم و حیا و عفیف بودن تغییر میکنه، یعنی فرد به واقع عفیف هست در باطن اما در ظاهر تطبیق نداره، چون عفت یعنی تطبیق من در درون و بیرون، یعنی وقتی در جامعه حاضر میشم پیامد عفیف بودنم رعایت میشه. اما ما میبینیم با افرادی روبرو میشدیم در یه مقطع زمانی که بحث جنگ نرم هست که واقعا عفیف به جا آورنده نماز، زکات رو میده، به آداب شریعت مؤدبه، اما یه دفعه میبینیم یه سری مرزها تغییر میکنه، یعنی مبانی قیامت اندیشی مثل یک وسیله نظامی، مثلا فرض کنیم خمپاره، حالا داریم مثال میزنیم، داره اصابت میشه، یعنی اگه برج و باروی قیامت اندیشی من رو در نظر بگیرید داره بهش به صورت بمباران حمله میشه و خب من دیگه اونو ندارم، اون برج و بارو ندارم و شما دیگه راحت وارد شهر ذهنی من میشی، راحت وارد اون موقعیت‌های استراتژیک ذهنی من میشی. وقتی من از نظر کشور موقعیت‌های استراتژیکمو دشمن بگیره شکست خوردم. در وجود منم اگر موقعیت‌های استراتژیک ذهنی من مثل باور به خدا، باور به قیامت و باورهای کلیدی مثل داشتن غیرت برای مردان، مثل عفیف بودن انسان مؤمن، همه اینا مرزهاش تغییر میکنه. من با دوست بزرگواری که از همسرش گله داشت آمد، گفتم برادر این رو کنترل بکن که فضای مجازی در خونه یه سهم معین داشته باشه. یعنی شما فکر نکن مثلا بگیم گوشی وسیله خصوصی پیامدش اینه که مگه ما همه ابزارهای خصوصیمون در گذشته و در حال باید در زندگی سرایان پیدا بکنه؟ مثلا روابط ما با پدر مادر هم یک بخشش خصوصه، یک بخشش عموم سله رحم، یک بخشش هم خصوصه دیگه. مثلا آیا ما این خصوص رو 24 ساعته داریم؟ 8 ساعت از روزمون در این خصوص سپری میشه؟ یک عدد معینی در مدیریت زندگی وجود داره که شما اون عدد معینه رو داری. فضای مجازی عدد معین داره، باید بریم نیازامون رو توش برطرف کنیم، چون جهان جدید اصطلاحا دولت الکترونیکی است و خیلی از نیازهای ما اونجا تعریف میشه و برآوردن میشه. اما امان از جایی که من بخشی از وجود پنهان خودم رو در یه شبکه‌ای به اشتراک بذارم با دشمن خودم. من یه نیازهایی رو دارم که بعد اون نیازها رو مسلمان کنم، تسلیمشون کنم، نمی کنم، و بعد کیم داره پاسخشو میده؟ دشمن من داره اون رو پاسخ میده. خودی نیست، بی خودیه. بدید که الان ارتباط تلفنی که برقرار شده با جناب حجت الاسلام مهدی‌زاده، این ارتباط تلفنی رو ما داشته باشیم. آقای مهدی‌زاده هم در خلال گفتگوی ما با ما همراه بود، منتها ارتباط ما با ایشون تلفنی هست و ایشون قبول زحمت کردن و گفتگوی ما رو در حین صحبت شنیدن. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه اینجا چراغی روشن است.
امید دارم که در حقیقت مثل همیشه خوب و خوش و سرحال باشید. ما رو نسبت به مبانی جنگ نرم و زاویه نگرشی که مطرح کردیم، یعنی تغافل از یاد قیامت و بستری که این بستر برای ما امروز فراهمه به نام فضای مجازی، جمع این سه مقوله رو از زبان شما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، موضوع درگیری و نزاعات تو همه تاریخ انسان بوده. یعنی چه مصلحان الهی، چه شیاطین و تباقیت تاریخ، همه به دنبال فتح و جهت دادن به انسان‌ها بودن. اونا فقط به دنبال گرفتن شهرها و جاده‌ها، گرفتن کوه‌ها و جنگل‌ها، گرفتن خیابون‌ها و در و دیوار نبودن. جنگیدن‌ها در طول تاریخ همه‌شون به غرض این بوده که انسان‌ها همراه بشن. اما این جنگیدن خب در طول زمان‌ها بر اساس مصالح، بر اساس انسانیت، بر اساس شیطنت کسانی که طرف جنگ بودن سویه‌های مختلفی داشته. گاهی جنگ‌ها خیلی سخت و خشن شده، مثل جنگ‌های نظامی از قدیمی‌هاش تا امروزی‌هاش، تا مثلا بمب اتم. گاهی مسئله جنگ ایجاد ترس و دلهوره و تحقیر بوده. گاهی اوقات غرض از یک منازعه و روش منازعه برای ایجاد یک تطمیع بوده و هست. کسی رو سعی کردن بخرن، گاهی اوقات تحریم کردن و هنوز میکنن، گاهی اوقات نفوذ میکنن، گاهی اوقات حتی در سده اخیر بیماری ایجاد میکنن، از طریق ایجاد بیماری جنگ ایجاد میکنن. اما تو چند دهه اخیر، حالا شاید نزدیک 100 سال اخیر، به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی که در قرن 20 بیش از فکر میکنم حدود 100 خورده میلیون کشته و زخمی در مجموع آمارهای رسمی که دارن، حالا اونجاهایی که در حاشیه بود و اطلاعاتش نیست که هیچ، اونایی که آمارهای رسمی هستن که توی میدانهای اصلی جنگ، شهرها و منطقه‌هایی که درگیر جنگ بودن، بیش از 100 میلیون کشته و زخمی روی دست بشر به جا گذاشته که این همه کشته مساوی با همه کشته‌های تاریخ بشر بوده. این ایده مطرح شد که چرا ما فقط به دنبال قدرت‌های قهرآمیز می‌گردیم؟ این ایده را مصلحین عالم به نیاوردن و خودشون اینقدر کشتن اهل دنیا، به این نتیجه رسیدن که به این موضوع فکر کنن که چرا اینقدر ما دنبال قدرت‌های قهرآمیزیم؟ نمیشه مردم به خواست خودشون و با علاقه خودشون تحت حاکمیت اهداف و برنامه‌های ما قرار بگیرن بدون اینکه با ما سر ناسازگاری داشته باشن؟ خب به این فکر شد، جواب این سوال مثبت بود. میشه؟ چجوری میشه؟ گفتن اگر طرف مقابل فرهنگ ما رو قبول بکنه، جزئی از ما بشه، دیگه نیازی نیست که با قهر و غضب رو رعیت و برده خودمون بکنیم. اتفاقا رعیت و برده راندمانش کمه، از چنگاهی سر به تمرد بلند میکنه، اما آدمی که خودش با ماست، جزئی از ماست، ما رو قبول داره، مثل ما فکر میکنه، هم فکر و هم فرهنگ ماست، این آدم جزئی از ماست، مثل ما تصمیم میگیره، منافعش مثل ما و همسون با ماه. اگه ما یه همچه کاری انجام بدیم، دیگه عملا جنگ از جنگ سخت به یک جنگ نرم تبدیل میشه. به خاطر این بهش گفتن قدرت نرم آیا داره کسی؟ آیا یک جامعه، یک فرهنگ که قدرت نرم داره که بتونه دیگران رو تحت تسلط خودش در بیاره؟ گفتن بله، اگر یک فرهنگ یک جامعه اینقدر کشش داشته باشه که همه بخوان مثل او بشن، اون فرهنگ رو میگیم قدرت نرم داره.
ما خیلی سپاسگزارم از مطالبی که ارائه کردید و در مقام جنبندی هم قرار گرفتید. خیلی خیلی ممنون. انشالله در نوبت‌های بعدی برنامه مزاحمتون میشیم. فعلا با شما خداحافظی میکنم.
من هم شما و همه شنوندگان این برنامه رو به خدا میسپرم. انشالله که خدا نگهدارتون باشه و در همه زندگیتون موفق باشید. خداحافظ شما.
اینجا چراغی روشن است. نشستی صمیمی با جوانان برای رسیدن به حقایقی ناب در حوزه موضوعات اعتقادی. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن مسیر گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی.
که می‌خواستم بگم این موضوع علم یعلم بأن الله یرا رو همیشه ما ناظر به این می‌دونیم که بعداً قراره حساب بکشن ازمون، ولی این موضوعی که شما الان مطرح کردی قراره یه دلسوزی الان داره نگات میکنه، این بر اساس دلسوزیه، نه بر بخاطر اینی که قراره عقابت کنه، عذابت کنه. این دلسوزیشی که الان داره نگات میکنه، اگه دوستت نداشت اصلا نگات نمی‌کنه.
نکته شریفیه، بذارید من ببرمش تو جنگ نرم. اتفاقا در جنگ نرم چون به باور خدا و به باور معاد تکیه میکنه و به اون حمله میکنه، این رابطه دلسوزانه، این رابطه خدا و بنده از بین میره و مخدوش میشه. یعنی وقتی که من یک مهتری دارم مثل پدر، مثل مادر، که بعدم میدونم حب و علاقه اونها به من ثابت شده است، یا یک مهتری دارم مثل آفریدگار پروردگارم که اصلا جان به من داد، اتفاقا حضور گسترده و لاابالیگرانه در فضای مجازی که بستر فراهم شده اتفاقا توسط صاحبان جنگ نرمه، یعنی اونها به طراحی این بستر همت گماشتن، اون وقت رابطه من رو با پدر و مادرم مخدوش میکنه. شما به کرات دیدید مراجعم به آمار و اسناد نشون میده که مثلا اختلافاتی که ایجاد کرده بین همسر همسر، اختلافاتی که ایجاد کرده بین فرزندان و والدین، اختلافی که ایجاد کرده بین معلم و دانش آموز، و همه اینها شکل والا و برجسته ترش، من اگر نیکی به پدر و مادر رو ترک بکنم، احترام به پدر و مادر رو ترک بکنم، آیا غیر اینه که احترام نسبت به خدا رو هم ترک کردم؟ یعنی همه ما اینو میپذیریم. برای من خیلی سپاسگزارم از این ترسیم فضا، یعنی آیه‌ای که عتاب و عقاب نبود، به واقع رسیدگی به رابطه است. یعنی خدا میگه این رابطه عاشقانه چی جوری باید تداوم پیدا بکنه. شما دیدید مثلا تو رابطه عاشقانه همسر همسر اگر حتی نگه دوست دارم، این رابطه تداوم پیدا نمیکنه. ولو بگی در قلبم تو بعد میفهمیدی، نه. ما تو مبانی روانشناسی داریم میگه اظهار مدام علاقه. این آیه اظهار مدام رابطه است که خدای من با شما رابطه دارم، و شما خالق منی، شما رازق منی و رب منی. یکی از اسمهای پروردگار ربه، و خدا وقتی ربه، یعنی مثل همون مربیه میخواد من تو روز قهرمانی بهترین نتیجه رو بگیرم، بر سکوی موفقیت بیستم. اینجا چراغی روشن است، برنامه از شبکه رادیویی جوان، و ما گفتگو کردیم درباره فضای مجازی، جنگ نرم، و اینکه در حقیقت جنگ نرم برای ما چه آثار و تبعاتی رو در پی داره و چه چیزهایی رو از ما میگیره، که از جمله کلیدی ترین مباحثی رو که در جنگ نرم به اون حمله میشه موضع یاد قیامت و باور به قیامت هست، که تحت عنوان ایمان به قیامت ازش یاد کردیم. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.